أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با اقسام سگانه ای بود که از مسئله سوم استفاده کردیم. مسئله سوم تفاوتش با مسئله دوم فقط در یک جهت است، یعنی همون صورت دوم ماست. و صورت دوم عبارت از این بود که قبل از غسل استبراء به بول کرده بود، اما استبراء به خرطات نکرده بود بعد از بول. اما در فرض سوم همون فرض است با استبراء به خرطات بعد از بول، یعنی دو تا استبراء انجام گرفته، یعنی اول آمده بول کرده. عرض شود خدمت شما بیم که بعد از بول استبراء به خرطات کرده و بعد از اون غسل کرده، یعنی در نتیجه این غسلی که انجام گرفته هم استبراء به بول درش انجام گرفته قبل از اون، و هم استبراء به خرطات انجام گرفته. سوال اینه که اگر بعد از این غسلی که به اصطلاح همراه با دو استبراء قبل از اون هست بللی بیرون بیاد، چه حکمی برای این فرض قابل تصویر هست؟ صورت سوم که هم بول کرده باشه و هم استبراء به خرطات، حکم درش مختلفه. چرا؟ به اختلاف فروضی که پیش میاد، چون ممکنه ما چند فرض برای این مسئله بخواهیم تصویر کنیم. یک، فرض اولی که برای این مسئله می شود تصویر کرد این است که از این فرد بللی خارج می شود بعد از استبراء به بول و خرطات و اختصاب، یعنی سه اتفاق می افته. جرم شده، استبراء به بول کرده، استبراء به خرطات هم کرده و بعد از اون غسل کرده، اتفاق چهارمی میفته در اونجا، اون بللی از اون بیرون میاد بعد از غسل، یعنی محکم کاری های لازم رو انجام داده. دو تا استبراء بول کرده، بعد از بول هم دوباره به این بسنده نکرده، خرطات رو انجام داده که در نتیجه نه چیزی از منی در مجرا باقیست و نه چیزی از بول در مجرا باقیست، و بعد آمده غسل کرده و بعد این بلن مردد باشد بین منی و غیر بول. این یه فرضه که آیا اینی که الان بیرون آمد منی بود یا بول بود. گفتن در این صورت حکم می شود به عدم وجوب غسل. چرا؟ زیرا این فرد استبراء به بول کرده و چون استبراء به بول کرده باعث می شود که چیزی از منی باقی نماند، یعنی خود این بول موجب می شود که چیزی از منی در مجرا باقی نماند. علاوه بر این که حکم می کنیم به عدم وجوب غسل، حکم می کنیم به عدم وجوب وضوء، اینم حکم می کنیم. اولی که حکم کردیم به عدم وجوب غسل دلیلش این بود که چون استبراء بول کرده دیگه زمینه منی از بین رفته. درسته که شما بللتون مردد بین منی و غیر بول هست، اما این که حکم میکنیم به عدم وجوب وضوء چون استبراء به خرطات کرده، حالا که استبراء به خرطات کرده چیزی از بول هم باقی نمونده است، و علم اجمالی دائره بین منی و غیر بول حالش معلومه، همونطور که ما در صورت دعا دوم مطرح کردیم که تبدیل به شک بدوی شد. همین حالت هم در اینجا کاملا معلومه، چون غیر بول که اثری برش مترتب نیست، منی هم به اصطلاح به عنوان شک بدوی می شود و در شک بدوی هم برایت جاری می شود. این یک فرض از فروز صورت سوم که هم بول کرده هم استبراء و خرطات کرده و بعد از اون غسل کرده و بعد بللی بیرون میاد. یه فرض دومی هم در اینجا مطرح شده و اون فرض دوم این است. مثل فرض اول، فرقی که در اینجا هست اینه که امر مردد بین بول و منی و مزی، یا بین بول و غیر منی مثل مزی. در اینجا سوال این است که چی میکنیم؟ یک طرف ماجرا بول و منی و یعنی طرف دومش منیه، طرف سومش مزیه، یا یک طرف ماجرا بوله و غیر منیست مثل وز. اینجا گفتن حکم میکنیم و عدم وجوب غسل، بگیم اینجا غسل لازم نیست. چرا؟ چون فرضتون گم نکنید، فرض شما این بود که این آقایی که جناب شده استبراء و بول کرده و علاوه بر استبراء و بول گفتیم استبراء و خرطات هم کرده، چون مفروض اینه که استبراء و بول کرده. اگر کسی استبراء و بول کرد عملا چیزی از منی در مجرا باقی نمیماند که شما حالا نگرانی داشته باشید که حالا این بلل ممکن است منی باشد. اینها جای بحث نیست، یعنی مسئله روشنه و در جایی هم که عرض شود خدمت شما بین که مزی هم که اثری برش بار نیست و بول هم اگر باشه که چون استبراء به خرطات کرده اونم چیزی از به اصطلاح بول باقی نیست. تنها بحث در وضو هست، آیا وضو بر این شخص لازم هست یا نه. منی که گفتیم نه، به نظر میرسد که بگیم وضو هم واجب نیست. چرا؟ چون قبلا به مناسبتی در بحث احکام تخلی گفته شده که روایاتی که وارد شده صراحت دارد در عدم وجوب وضو نسبت به چه کسی؟ نسبت به کسی که بول کرده و استبراء و خرطات هم کرده. یعنی آدم از ناحیه منی خاطر جمع که نیست، چون استبراء و بول کرده. از ناحیه بول هم خاطر جمع که نیست که وضو بخواد، چون مز که وضو نمیخواد، وعد که وضو نمیخواد، وز که وضو نمیخواد، تنها چیزی که وضو میخواد بوله. خب این استبراء و خرطات کرده دیگه عملا زمینه وضو هم از بین میرود و حالا یه بللی مشتبه از اون بیرون آمده و عرض شود که در بعضی از روایات تعلیل هم آورده شده بود که این از هبائل است، مثل مز میمونه که اینا تعبیر میکنه از چون عنوان هبائل، اینا چیزی به نام وضو لازم نیست. مسائل شیعه جلد یک کتاب طهارت باب 11 از احکام خلوه حدیث 2. منتهی مراتب لقائل ان یقول، ممکن است ما قائل به وجود وضو بشویم و استدلالمون این باشد. آیا ببینیم میتونیم پای این حرف بیستیم؟ ما نسبت به این که غسل و وضو لازم نیست استدلال کردیم، اما نسبت به این که آیا وضو ممکن است لازم باشه، ادعای قائل شدن به وجوب وضو، استدلالشون اینه که روایاتی که امر به وضو کرده گفتن اطلاق دارد. در فرض خروج بلال بعد از اغتسال و استبراء به بول. این روایات اطلاق دارد. چطوری اطلاق دارد؟ مفروض اینه که این روایات مقید نشده به اونجایی که استبراء به خرطات نکرده باشند. بله، مثلا بحث خرطات این روایات مثلا مقید نشده، امر به وضو کرده نگفته این وضو مال جاییست که مثلا استبراء به خرطات نکرده باشه، اطلاق داره سوا اون کام استبراء به خرطات کرده باشد یا نکرده باشد. لذا گفتن پس دلالت بر وجوب وضو در فرض کلام داره، ولو استبراء به خرطات هم کرده باشد. اگر مقید میکرد امر به وجوب وضو به جایی که استبراء به خرطات نکرده، خب ما میگفتیم اینجا استبراء به خرطات کرده پس زمینه برای وضو نیست. روایات عامر نسبت به وضو این مقید بودن به مسئله جریان عدم استبراء به خرطات درش مطرح نشده. اما نکته ای که میشود در پاسخ این مسئله مطرح کرد، اون نکته عبارت از این است که این سخن یعنی ادعای این که قائل بشویم وضو واجب هست معارض با روایاتی است که دلالت بر عدم وجوب وضو دارد. اگر علاوه بر استبراء به بول استبراء به خرطات هم بنماید، ما یه روایاتی داریم، شما فرمودید اطلاق داره، نه ما میگیم روایاتی داریم صراحت داره که اگر کسی استبراء به بول کرد عرشبت و استبراء به خرطات کرد اونجا چیزی به نام وضو بر اون واجب نیست. و نسبت بین این دو طایفه یعنی مطلقاتی که ما داریم و شما ازش وجوب وضو استفاده میکنید و میگید اطلاق دارد و چه استبراء به خرطات کرده باشد چه نکرده باشد، و بین این طایفه که اگر علاوه بر استبراء به بول استبراء به خرطات کرده باشد وضو لازم نیست، این از نسب اربع بینشون اون خصوص منوجه. خب در اون خصوص منوجه دیگه دوستان توجه دارند و این نکته را ملاحظه فرمودند. در جریان اون خصوص منوجه دو ماده افتراق داریم و یک ماده اجتماع. هر شبت خدمت شما بیم که مثلا بین کبوتر و سفیدی ممکن است یه چیزی کبوتر باشد ولی سفید نباشد، کبوتر سیاه، چیزی سفید باشد و کبوتر نباشد، گچ. و ماده اجتماعی دارن که ممکن است یه چیزی هم کبوتر باشه و هم رنگش سفید باشه، این بهش میگن مورد اجتماع. ما معتقدیم که بین این دو طایفه از نسب اربع عموم خصوص منوجه وجود دارند. اخبار استبراء به بول و خروج بلل بعد از غسل از شبت خدمت شما بین که وجوب وضو هست مطلقا. اخباری که ما داریم جریان استبراء به بول و خروج بلل بعد از غسل، این ازش وجوب وضو استفاده می شود مطلقا، خواه استبراء به خرطات کرده باشد یا نکرده باشد. اما مقتضای روایات استبراء به خرطات بعد از بول و خروج بلل، این اقتضای عدم وجوب وضو دارد مطلقا. هر شبت خدمتون خواه بعد از اون غسل کرده باشد یا نکرده باشد عدم وجوب وضوست. و ماده اجتماعشون کجاست؟ ماده اجتماع صورت استبراء به بول و خرطات است، یعنی در جایی که هم بول کرده یعنی استبراء به بول کرده و هم استبراء به خرطات کرده و بعد از اون غسل کرده و بعد بلل مشتبهی از اون خارج شده. در این ماده اجتماع این دو طایفه با هم تعارض میکنن. یکیشون مسئله وجوب و وضو را مطرح میکند، یکی مسئله عدم وجوب را مطرح میکند. چون مقتضای دسته اول از روایات وجوب و وضو بود، اونجایی بود که استبراء القول کرده باشه، و مقتضای دسته دوم عدم وجوب و وضو است، و از اونجا که طایفه دوم به خاطر اشتمالی که داره بر شبه تعلیل، یعنی یه نوعی از تعلیل در این روایات طایفه دوم وجود داره، و اون این که اون چه خارج می شود بعد از اغتسال از حبائل است، یعنی شبیه مزی و وزی و ودی و امثال ذلک، هر چه باید خدمتون، و این مهم نیست که تعبیری تو روایت وارد شده. بله، طایفه دوم به خاطر اشتمالش بر این شبه تعلیل در دلالت از هر است نسبت به عدم وجود، بنابراین ما این طایفه دوم را مقدم می‌داریم بر طایفه اولا، بلکه ممکنه گفته شود که کسی ممکنه بیاد بگه که نه، طایفه اولا ظهور دارند که امر به وضو می کند. هر شبت خدمت شما بگید که در خصوص استبراء به بول بدون استبراء به خرطات، شاهد در این قول هم در موثقه سماعه است که گذشت، که امام فرمود فإن کان بال قبل ان یغتسل فلا یعید و غسله، اگر بول کرده باشه قبل از این که غسل کرده باشد این غسلش رو عادل می کند، ولیکن یتوضأ و یستنجی. خب این ازش استفاده می شود، بگیم که وضو لازمه، و همین قول، همچنین قول امام در روایت معاویه بن میسره فرمود این کان بال بعد جماعهی قبل الغسل فلیتوضأ. خب چطوری ما میتونیم شاهد قرار بدیم؟ وجه شهادت گفتن روشنه، چون معنای این کان بال این است که تنها بول کرده و استبراء کرده، ولی به خرطات استبراء نکرده، یعنی یک استبراء انجام گرفته، پس اطلاقی عملا در بین نیست، چون طایفه اول میگفتن اطلاق داره تا نوبت به معارضه برسد و بخواهیم از شبت جمع کنیم به حمل ظاهر بر ازهر، و ما از هر را بر ظاهر مقدم بداریم. اینم وجیز برای مقدم داشتن طایفه اولا. و بر فرض استقرار معارضه و تساقط، حالا ما خواستیم اطلاق را برداریم که معارضه از بین برود و در نتیجه این حملم لازم نباشه، ولی حالا اگر کسی آمد گفت الا و لله و لابد معارضه وجود دارد، خب اگه معارضه وجود داشت تساقط میکنن، بر فرض استقرار معارضه و تساقط وضو واجب نیست، بازم میگیم وضو واجب نیست به حکم استصحاب موضوعی که عبارت از استصحاب عدم حدوث اثر است. آیا اساسا حدوث اثر شد؟ حدث اثری محقق شد یا نه؟ استصحاب میکنیم استصحاب موضوعی، یه استصحاب عدم حدوث اصغر، یا استصحاب حکمی میکنیم که عبارت از چه است؟ استصحاب حکمی، استصحاب عدم وجوب و وضو، شک میکنیم که آیا وضو بر ما لازم هست یا لازم نیست، یا از باب حکم به براءت از وجوب و وضو، آیا وظیفه تکلیفی ما داریم یا نداریم، ولو فرضاً استصحاب هم در اینجا جاری نشود. و فرض اینه که علم اجمالی مؤثری هم در بین نیست، و این توضیحاتی به ما دادی تا مانع از جریان اصل در اطرافان بشود. اگر دو طرف علم اجمالی مؤثر بودن بله میشد یک کاری کرد، ولی که اینطور نیست که دو طرف علم اجمالی مؤثر باشند. روی حساب بنابر مسلکی که شیخ انصاری به زمان الله دارن میفرمند دیگه مانع از جریان اصل در اطراف اون نمیتونه بشود، یا موجب تساقط میشود. هر شبت خدمت شما بگو که تساقط اصول جاریه، نگر این برم از جاری کردیم اون برم از جاری کردیم، این دوتا با هم تساقط میکنند، چون بول مردده بین، یعنی این مسئله مردده، این امر مشتبه مردده بین بول و غیر منی، یا از شبت خدمتون این بلل مردده بین بول و غیر منی، یا بین بول و منی و مز. اگر این جهات شد دیگه مسئله روشنه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.